أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در بخش کلمات قصار و حکمت‌های کوتاهی که ابن شعبه حرانی مؤلف کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام نقل کرده، از جمله این جملات آمده. از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن لله فی السراء نعمت و تفضل و فی الضراء نعمت و تطهر، یعنی برای خدای متعال در گشایش ها، در آسایش ها، در راحتی ها، در خوشی ها نعمت تفضل وجود داره. خدای متعال تفضل کرده و از فضل و عنایات خودش رزق واسعی به کسی داده، سلامت جسمانی داده، آسایش خاطری داده یا نعم معنوی داده و او رو برخوردار کرده. اگر اهل حالات باطنیست، حالات مشاهدات و مکاشفات باطنی دوست داشتنی به او داده و لذت بخش، که اینها همه اثر تفضل است. یعنی کسی از خدا طلبی نداره. اگر خدا به کسی چیزی عطا کرد، چیز گوارایی، این اثر فضل است نه اثر عدل. اگر خدا بخواهد به عدالت رفتار کند، احدی از خلق هیچ چیزی دریافت نخواهد کرد، چون هیچ کسی از خدا طلبی ندارد. وقتی اصل وجود ما بدهی ماست به خدا، دیگه یک موجودی که خودش بدهی است چجوری میتونه طلبی داشته باشه از خالق خودش؟ لذا اون چه که از جانب خدا عطا شده از نعمتهای گوارای مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، اینها همه از سر تفضل و فضل بوده است، نه بر مبنای استحقاق و لیاقت ما، نه بر مبنای عدالت، همه از سر فضل است و عنایت. و فی الضراء نعمت و تطهر. اما در سختی ها، در دشواری ها، در فقر ها، در بیماری ها، در کاستی ها، در تلخی ها هم نعمت وجود داره. و فی الضراء نعمت و تطهر، نعمتی که در دشواری ها و محرومیت ها و سختی هاست نعمت تطهر است. یعنی روح انسان که به این عالم آمد و آلوده به تعلقات مادی شد، آلوده به توجه به کسرات شد، آلوده به غفلت ها شد، آلوده به معاصی و گناهان شد، این روح نیازمند به تطهیره، نیازمند به پاک شدنه. و خدای متعال به قصد تطهیر روح و جان انسان دشواری ها رو برای او مقدر می کند. بنابراین دشواری ها و سختی ها هم نعمت است و بدون این نعمت ما از اون طهارت باطنی محروم خواهیم ماند. بنابراین بر اساس این دیدگاهی که امام صادق علیه السلام به ما می آموزند، هر چه می شود نعمت است، هر چه خدا می کند نعمت الهی است. چه خوشی ها و راحتی ها و آسایش ها و چه ناخوشی ها و تنگناها و تلخی ها، همه اینها یک جا نعمت الهی است. لله فی السراء نعمت و تفضل و فی الضراء نعمت و تطهر. و حالا اگر اینجوری انسان درک کرد، اون وقت تو سختی ها و تلخی ها و کاستی ها و محرومیت ها بیتابی نمی کنه، چون هیچ انسان عاقلی وقتی نعمتی نصیبش بشه که ابراز تلخ کامی نمی کنه، جزع و فزع نمی کنه، بیتابی نمی کنه، بلکه نعمت مستلزم شکر است و تشکر به حمد. و از همین جاست که امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید نحمده علی بلائه کما نحمده فی آلائه، در بلایای الهی همون گونه ما حمد و سپاس خدا رو به جا میاریم که در آلا و محبت ها و نعمت ها و عطایای خدا، چون هر دو یک چیست از نظر ما، هر دوی اینها نعمتند و لذا مستحق شکر و حمدند. پس لله فی السراء نعمت و تفضل و فی الضراء نعمت و تطهر. حدیث دیگه از امام صادق علیه السلام: و قیل له من اکرم الخلق علی الله. به امام صادق علیه السلام عرض شد که گرامی ترین و ارجمندترین شخص و مخلوق در نزد خدا چه کسی است؟ فقال اکثرهم ذکرن لله و اعملهم بطاعت الله. حضرت فرمود گرامی ترین خلق نزد پروردگار کسی است که بیشتر به یاد خداست. ذکر و یاد الهی در وجود او بیشتر تحقق یافته. هرچه بیشتر به یاد خدا باشد نزد خدا ارجمندتر است. و اعملهم به طاعت الله، و عاملتر و انجام دهنده تر است به طاعات الهی. هرچه بیشتر انسان یاد خدا باشد و طاعات الهی رو بیشتر انجام بدهد، در نزد خدا گرامی تر و ارجمندتره. راوی میگه قلت و فمن ابغض الخلق الی الله. عرض کردم خب حالا گرامی ترین رو فرمودید، مبغوزترین و منفورترین فرد در نزد پروردگار کیه؟ قال من یتهم الله. حضرت فرمود کسی که خدا رو متهم میکند، خدا رو مجرم میشمارد، متهم میکند. قلت احد یتهم الله. راوی میگه من عرض کردم، میگه احدی، کسی ممکنه که خدا رو متهم و مجرم تلقی کنه؟ به خدا اتهام بزنه، خدا رو متهم بدانه؟ قال علیه السلام نعم، من استخار الله فجاءته الخير بما يكره فيسخط فذلك يتهم الله. حضرت فرمودن بله بله، میشه فردی خدا رو متهم بکنه. چجوری؟ کسی از خدا طلب خیری میکند، میگه خدایا به من خیر بده، خیر میاد برای او، منتها در قالب چیزی که او کراهت داره نسبت به او. همون حدیث قبلی رو توجه کنید که برای تطهیر که یک خیر است، گاهی اوقات فقر، بیماری، در واقع دشواری برای آدم پیش میاد تو زندگی. خب این صورت ظاهرش کراهت داره آدم نسبت بهش دیگه. طبع اولیه بشر مکروه می‌دارد فقر رو، مکروه می‌دارد درد و بیماری رو، مکروه می‌دارد در تنگنا قرار گرفتن و دشواری رو. لذا این آدم استخار الله، از خدا طلب خیر کرد، خیر هم برای او آمد، اما در قالب چیزی که او کراهت داره نسبت بهش. فیسخطو، لذا غضبناک میشه، ناراحت میشه، خشم میکنه. فذالک یتهم الله، چنین آدمی خدا رو متهم کرده، یعنی متهم کرده که اینی که کردی خیر نبود دیگه. این عصبانیت او، خشم او، اون نارضایی او، سخط او، اون ناخرسندی او، همون متهم دانستن خداست. قلتو و من، عرض کردم علاوه بر این دیگه چه کسی ممکنه خدا رو متهم بکنه؟ قال یشکل الله. حضرت فرمود کسی که از دست خدا شاکیه، از خدا گله‌منده. قلت و احدون یشکوه. میگه عرض کردم که آیا ممکنه کسی هم از دست خدا شاکی باشه؟ قال نه. حضرت فرمود بله، من ازبطلیه شکا به اکثر مما اصابه. کسی که وقتی که مبتلا میشه، مثلا بیمار میشه، فقیر میشه، یه مشکلی تو زندگی براش پیش میاره، بیش از اون چیزی که سختی براش پیش آمده او شکوه و گلایه میکنه. این در واقع از دست خدا شاکیه. یادتونه باز تو نهج البلاغه امیرالمومنین بود این جمله که فرمود که کسی که از اونچه که خدا براش پیش میاره ناخرسنده، این از دست خدا شاکیه. فإنما یشکو ربه. پس اینم خدا رو متهم کرده، همین گله‌مندی بیش از حدش به معنای متهم دانستن و مجرم دانستن و خطاکار دانستن و خلافکار دانستن خداست العیاذ بالله. قلت و من، راوی میگه عرض کردم که دیگه چه کسی خدا رو متهم میداند؟ قال اذا اعطی لم یشکر و اذا ابتلی لم یصبر. حضرت فرمود کسی که وقتی که به او عطا می شود اهل سپاسگزاری و تشکر نیست، و هنگامی که ابتلایی برای او پیش میاد اهل صبوری و تحمل نیست، نه شکر در برابر عطا دارد نه صبر در برابر بلا. چنین فردی خدا رو متهم دانسته. قلت فمن اکرم الخلق علی الله. میگه عرض کردم پس گرامی ترین فرد بر خدا چه کسی است؟ قال من اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر. حضرت فرمود گرامی ترین فرد پیش خدا کسی است که وقتی عطایی به او میکند خدای متعال، او شاکر است، سپاسگزار است. و معنای شکر رو به تفصیل خدمت عزیزان عرض کردیم تو اون مجموعه بحث‌های شراب طهور و هم در کتاب شراب طهور در مبحث شکر گفتیم که شکر چه جلوه‌هایی در مراتب مختلف وجود انسان داره. شکر فقط این نیست که ما به زبان سپاس خدا رو به جا بیاریم، از قلب انسان و اون احساس‌هایی که در دل انسان ظهور می‌کند شکر شروع می‌شود، تا اون جایی که انسان در واقع نعمت رو در مسیر رضایت منعم به کار می‌بندد و به زبان هم از خدا تشکر می‌کند. ولی شکر جلوه‌های دیگه‌ای هم داره. گفتیم همون نفس خوشنودی او، خوشحالی او به اینکه چنین منعم نازنینی چنان نعمت ارزشمندی رو عطا کرده، نفس این خوشحالی که تو پوست خودش نمیگنجه از خوشحالی، خود این خوشحالی، همین که چشماش برق میزنه، چهرش باز و درخشان شده، خود این تشکره، خود همین خوشحالی و خوشنودی که در چهره او ظاهر شده، اینم یه مرتبه شکره. به هر تقدیر گرامی ترین فرد نزد خدا کسیست که اذا اعطیه شکر، وقتی که چیزی بهش عطا میشه اهل تشکره، مخفی نمی کنه، نمی پوشانه، چون اظهار نعمت هم خودش یکی از جلبه های شکره دیگه. خدا به شما یه نعمتی بده ولی شما استفاده نکنی، مخفیش کنی، یه پولی شما خدا بهتون بده اما اون پوله رو خرجش نکنی، همش پس انداز کنی، نه یه لباس درست بپوشی، نه یه خونه خوبی برای خودت تهیه کنی، نه یه لقمه غذای خوب بخوری، نه این پول رو هزینه کنی برای کسب علم و رشد علمی خودت، نه انفاق کنی در راه خدا، هیچی، مخفیش کنی. این هم ناسپاسیست، این هم ناسپاسیست. و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت بر پروردگار خودت رو حدیث کن، ابراز کن، اظهار کن، به زبان بگو چنین نعمتی خدای خوب به من داده، و هم در عمل اون نعمت رو استفاده کن تا ظاهر بشه بهره‌مندی تو از اون نعمت. حالا عرض کردم نمیخوام وارد مبحث شکر بشم دیگه، چون گفتیم و نوشتیم عزیزان میتونن به همونها مراجعه کنن. پس گرامی ترین فرد نزد خدا کسیست که وقتی به او عطا میشود شکر میکنه، و از ابتلیه صبر، وقتی هم خدا او رو مبتلا میکند به دشواری ناشکیبایی نمی کنه، کم جنبه نیست، بی ظرفیتی از خودش نشون نمیده، بی تحملی نشون نمیده، صابره، او جرعه تلخ داروی ابتلا رو می نوشد به امید شیرینی شفایی که این داروی ابتلا برای او داره. بیتابی نمی کنه، جزع و فزع نمی کنه. و از ابتلیه سبب. خب پس اینم فرمایش دیگره امام صادق علیه السلام. قال علیه السلام قضاء الحوائج الالله. حضرت فرمودند که برآمدن حاجات از درگاه خداست، از پیشگاه خداست. و اسبابها بعد الله العباد تجری علی ایدیهم. و اسباب و وسائل گشایش و برآمدن حاجات خلق بعد از خدای متعال همون بنده های خدا هستند که به دست اونها اون چه که خدا مشیت کرده جاری میشه و حاجتی از بنده ای برمیاد. فما قضى الله من ذلک فقبلوا من الله بالشکر. حضرت فرمود هر حاجتی رو که خدای متعال از شما برآورده کرد با تشکر از خدا تحویل بگیرید. اهل ناسپاسی نباشید، سپاس مندانه نعمت رو از خدا دریافت کنید. و ما زوی انکم منها فقبلوها عن الله بالرضا و تسلیم و صبر. اما اون چه که بر نیامد، اون حاجاتی که داشتید ولی برآورده نشد از جانب خدا، این بر نیامدنش رو هم تحویل بگیرید. با چه روحیه‌ای؟ با روحیه رضایت، با روحیه تسلیم و با روحیه صبر. در اونچه که برآورده کرد خدا شاکرانه تحویل بگیرید و در اونچه که برآورده نکرد همون برآورده نکردن رو رضامندانه با تسلیم و صابرانه تحویل بگیرید. فعصای ان یکون ذالک خیرا لکم. شما چه میدونید؟ چه بسا که همینی که خدا اون خواسته شما رو برآورده نکرد، همین برآورده نشدنش برای شما بهتره. همین که برآورده نکرد، حالا چه خواسته های مادی، حتی چه خواسته های معنوی، چه پولی، شغلی، خانه‌ای، ماشینی، نمیدونم چیزی مادی تو دنیا خواستید از خدا و خدا نداد، چه حتی چیزهای معنوی گفتی خدای نصیب کن برم مثلا زیارت، نصیب کن برم حج، نصیب کن نماز شبی هم شب بیدار بشم بخونم، راستی هم میخواستید با همه وجودم خودتون را آماده کرده بودید، اما خدا فراهم نکرد. چه بسا همین که فراهم نشد برای شما بهتره. یعنی همین که امشب نماز شب رو نخوندی و داغش به دلت موند، سازندگی همین داغه بیش از سازندگی اینه که بیدار میشدی نماز شب رو میخوندی. سازندگی این که حسرت رفتن مثلا به این سفر زیارتی به دلت موند، تو این موقعیت بسیار جذاب دوست میداشتی تو این شرایط تا تو حرم مثلا علی ابن موسی رضا علیه السلام، تو حرم ابو عبدالله حسین علیه السلام حاضر باشید، مثلا شب نیمه شعبان، روز عرفه است، یه موقعیت خاص فوق‌العاده است، ولی خدا فراهم نکرد، جور نشد، پاسپورتت ویزا نشد، نمیدونم کاروانی پیدا نشد باش بری، بالاخره جور نشد، یه اتفاقی افتاد، گرفتاری برات پیش اومد، نشد بری. چه بسا همین حسرتی که در نرفتن او داری میخوری یا سازندگی معنویش برای قرب تو به سوی خدا بیش از سازندگی معنوی این که میرفتی تو حرم از ابا عبدالله در چنین روز حساسی زیارت میکردی باشه. یعنی این باور رو داشته باشیم که خدای متعال جز اون چیزی که بهترین است برای عبدش پیش نمیاره. لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم. خدا برای بندگانش جز اون چیزی که حاوی بیشترین مصلحتشونه براشون پیش نمیاره. لذا چه حاجتت برآورده شد که شاکرانه تحویل میگیری، چه حاجتت برآورده نشد رضامندانه و با تسلیم و صابرانه تحویل میگیری. چرا؟ چون میدونی اونی که خدا میکنه بهترینه، نه اونی که من هوس کردم، حالا چه هوس مادی چه هوس معنوی. فان الله اعلم بما یصلحکم و انتم لا تعلمون. چرا؟ به این خاطر که خدای متعال داناتر است به این که چه چیزی به صلاح شماست، چه چیزی شما رو اصلاح میکنه و شما تشخیص نمیدید، شما خبر ندارید، گمان میکنی نماز شبه شما رو میسازه در حالی که حسرت نماز شب رو از دست دادن بیشتر میسازه. خدا بهتر خبر داشت، تو همه کارا رو کردی، یا قضا سبک خوردی، شب زودتر خوابیدی، نمیدونم ساعت کوک کردی، نمیدونم آیاتی که برای بیدار شدن سر ساعت مورد نظره موقع خواب خوندی، همه به رفیقت سپردی منو صدا بزن، همه تدبیرها رو اندیشیدی ولی نشد، رفیقت یادش رفت، ساعتم گیر کرد زنگ نزد، هیچی. خلاصه گفتم بیدار شدی دیدی از اون صبح، گفتم باید پاشی نماز صبح، نماز شب رفت. اما تو چه میدانی این حسرتی که با همه وجود میسوزی که نماز شب از دست دادی، این حسرت سازندگیش برای تو بیش از اینه که تو نماز شب رو میخوندی. فان الله اعلم بما یصلحکم. خدا داناتره به این که چه چیزی شما رو اصلاح میکنه، چه چیزی شما رو میسازه. و انتم لا تعلمون، و شما تشخیص نمیدی. یعنی انتم لا تعلمون انتهای اون آیه ایه که توی بحث معمولا میخونیم دیگه، عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا که شما کراهت دارید چیزی رو، اما خیر شما در اینه که اون براتون پیش بیاد. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. چه بسا چیزی رو آرزو میکنید، دوست میدارید، براتون پیش میاد، اما ضرر داره برای شما، شر برای شما. والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدانه، خدا تشخیص میده چی برای شما خوبه، و انتم لا تعلمون، و شما تشخیص نمیدی. خب اونا همش توی حوزه موضوعی بودیم، چند تاره که خوندم که انشالله به جانمان نشسته باشه و این آموزه را از امام صادق علیه السلام دریافت کرده باشیم. یه صلوات بفرستیم. حضرت فرمودن من دع الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال. پناه میبریم به خدا. حضرت فرمودن کسی که مردم رو به سوی خودش دعوت میکند، میگه بیایید پیرو من بشید، بیایید نمیدونم تبعه من بشید، بیایید مقلد من بشید، بیایید شاگرد من بشید، حالا به هر تعبیری، کسی که مردم رو به سوی خودش فرا میخواند و دعوت میکند، و فیهم من هو اعلم من، در حالی که در بین مردم کسی هست که علمش بیش از اینه، او داناتره، او متخصصتره، او صاحب تشخیصتره، او صاحب صلاحیتتره، در عین این که چنین فرد برتری وجود داره ولی این مردم رو به سمت خودش دعوت میکنه. یه جلسه بهتری هست ولی میگه آی بیا جلسه من، یه استاد بهتری هست ولی میگه بیاید کلاس من، یه طبیب بهتری هست ولی میگه بیاید مطب من، چجوری بگم دیگه، به هر حرفه‌ای بگم ها، یه امام جماعت بهتری هست ولی میگه بیایید مسجد من، یه مرجع تقلید داناتر و عالمتری هست ولی میگه بیایید مقلد من بشید. به هر تعبیری که بگیم، کسی که مردم رو به سوی خودش دعوت میکنه در حالی که عالمتر از او در بین مردم هست، فهو مبتدع ضال، چنین شخصی بدعت گذار و گمراه است. میدونید بدعت چقدر گناه عظیمی است و زلالت و گمراهی هم که تکلیفش روشه. پناه میبریم به خدا که انسان بشناسد افضل از خودش رو، ولی مردم رو به سوی خودش دعوت کنه. بزرگان از عارفان بالله، از عالمان ربانی، اینها به شدت مراقب این داستان بودن. تو بحث مرجعیت در حالی که واقعا فوق صلاحیت هم داشتن، اما رساله منتشر نمی کردن. می گفتن فلان منی رو من می شناسمش، او رساله چاپ نکرده ولی او از من عالم تره، چجوری من بیام خودم به عنوان مرجع اعلام بکنم؟ برید سراغ او، از او خواهش کنید رساله منتشر کن. نمی دونم چند تا تو دوره و زمانه ما دیگه پیدا می شه از این بزرگوار. بالا منبر بود داشت سخنرانی می کرد، مردم هم جمعیت تمام صحنه حضرت رو پر کرده بودن، سخنرانی بسیار سازنده و آموزنده‌ای داشت میکرد. وسط صحبتش یکی وارد مجلس شد، گفت صلوات خرج کنید، ایشون تشریف بیارن بالا، ایشون بیش از من سواد دارن. اومد از منبر. چقدر وارستگیه این. انشالله خدا به ما این توفیق رو بده که مردم رو به سوی خودمون دعوت نکنیم، مردم رو به سوی خدا دعوت کنیم. کسی که مردم رو به سوی خدا دعوت بکنه دیگه دنبال نزدیکترین آدرس به خدا میگرده، نمیگه بیایید از طریق من به خدا وصلشید. من دع الناس الى نفسه. حالا شبیه این روایت، روایت های فراوانی از اهل بیت علیه السلام داریم که کسی که تصدی امری از امور مسلمان ها رو بکنه در حالی که بداند در بین مردم شایسته تر از او وجود داره، خدا و انبیا و ملائکه الهی بر او لعنت می فرستن. بیاد رئیس این اداره بشه، بره نمیدونم قاضی اون دادگاه بشه، بیاد وکیل این مجلس بشه، بره نمیدونم و هر کاری بشه دیگه، در حالی که می داند زی صلاح تر از او، شایسته تر از او وجود داره. اگر این سمت رو بپذیرد لعنت خدا و انبیا و ملائکه و همه لعنت کنندگان بر چنین شخص است. این بحثی که حالا تو مدیریت مطرح، بحث شایسته سالاری، یه حرف نوعی نیست. این حرف عمیق‌ترش و بسیار قوی‌ترش توی معارف اسلامی وجود داره. خب انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق بده شاگردان شایسته و درس آموزان وارسته‌ای برای مکتب امام صادق علیه السلام باشیم. که صلوات دیگری ختم فرمایید.